ساعت 17 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم فر هستم. با شما همراه خواهم بود و از شما دعوت میکنم بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا. در یک حمله انتحاری در کابل 27 تن کشته شدند. روسیه میگوید توافق هسته‌ای با ایران یا برجام با موفقیت در حال اجراست. به گفته یه منابع نزدیک به بروکسل اتحادیه اروپا فصلی تازه برای مذاکرات عضویت ترکیه خواهد گشود. به گفته یه مقام‌های دولتی در پی یک حمله انتحاری در روز پنجشنبه در کابل دست کم 27 تن کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله بمب‌گذار انتحاری یک دستگاه اتوبوس را هدف قرار داد. اکثر سرنشینان این اتوبوس فارغ التحصیلان دانشکده پلیس بودند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر وورونکوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه گفت که اجرای برجام در حال پیگیری است و روسیه تاکنون به هیچ مشکلی در این باره برخورد نکرده است. به گفته این دیپلمات ارشد روسیه، با توجه به اجرای موفق برجام میتوان این سند را یک توافق متوازن و کارآمد توصیف کرد. او همچنین برجام را نمونه‌ای از کار دیپلماتیک خواند که در آن منافع همه طرف‌های درگیر رعایت می‌شود. بر اساس این توافق که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده، تهران پذیرفت که از تولید پلوتونیوم در سطح تسلیحات هسته‌ای و غنی‌سازی با غلظت بالا در 15 سال آینده دست بکشد. در مقابل قدرت‌های جهانی تعهد کردند که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران را به مرور لغو کنند. منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند که مقامات این اتحادیه روز پنجشنبه تصمیم گرفتند فصل تازه از مذاکرات را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بگشایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم بخشی از توافق ترکیه و اتحادیه اروپا است که در بهار به دست آمد. در جریان آن توافق، ترکیه پذیرفت که سفر پناهجویان خاورمیانه‌ای را به اتحادیه اروپا کنترل کند. هنوز موضع رسمی اتحادیه اروپا در این زمینه منتشر نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که این تصمیم بعد از دیدار مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با مقامات اروپایی اعلام شود. ترکیه در سال 2005 میلادی به شکل رسمی درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه کرد. برای عضویت ترکیه 35 فصل یا قسمت برای مذاکره در نظر گرفته شده که تاکنون مذاکرات در 15 حوزه گشوده شدند. در این گفتگوها مذاکرات تنها در یک حوزه به سرانجام رسیده و نهایی شده است. به نوشته یک خبرگزاری داخلی، پلیس امنیت تهران نمایش مد لباس در افتتاحیه فروشگاه لیوایز را در پایتخت لغو کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که در این برنامه قرار بود به مناسبت افتتاح غیررسمی نمایندگی لیوایز در تهران تعدادی از لباس‌های این فروشگاه به نمایش گذاشته شوند. به نوشته این خبرگزاری، نزدیک به 150 نفر نیز برای شرکت در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. این گزارش می‌افزاید که فروشگاه لیوایز که در مجتمع تجاری روشا افتتاح شده، علت لغو مراسم را مشکلات فنی ذکر کرده است. لیوایز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شلوار جین در جهان است که فعالیتش را از میانه قرن 19 میلادی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا آغاز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ایش بر تعهد کشورش در برابر گروه حکومت اسلامی داعش تأکید کرد. به گزارش رویترز، آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به حملات انتحاری در فرودگاه ترک استانبول گفته آمریکا در کنار مردم ترکیه در نبرد آنها با تروریسم ایستاده است. شامگاه سه‌شنبه سه مرد مسلح با حمله به سالن ورودی فرودگاه ترک در سه نقطه از این فرودگاه دست به حملات انتحاری زدند. در این حملات دست کم 42 تن کشته و 239 نفر زخمی شدند. زمین لرزه 5 ریشتری بامداد چهارشنبه پنجشنبه بجنورد را لرزاند، اما گزارشی از خسارات جانی این زمین لرزه منتشر نشده. مرکز این زمین لرزه در حد فاصله 3 روستای حمید، علی‌آباد و قاضی در 10 کیلومتری بجنورد بوده و عمق آن هم به گفته مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران 8 کیلومتری زمین بوده است. در ادامه برنامه کمپین حقوق بشر ایران، برنامه پنج عصر رو میشنوید از کامبیز حسینی. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
سلام عرض میکنم به این پنجه از خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که ترور بزدلانه ترین راه برای بیان اعتراض و یا اثبات حقانیت یک جهان بینی و یا عقیده است.
آمان گستیجی گل بیزیم کیه بیزیم حالları ده یاز شهرده اوجلی پرمکلری یازما بیرده بیزیم کیده نصرلانمش elleri ده یاز یاز گستیجی یاز یاز یاز
اما داستان اصلی این هفته ما درباره لایک، لاک، لایی، لاپوشانی، لامصبا خودشون دارن ولی برای بقیه به مسجد حرام است. ایشون در آخرین حماسه رکورد قبلی که دست خودشون بود رو 3.2 ثانیه بهبود بخشیدند. چند هفته قبل شخصا در مورد لاک فرمودند:
اینی که میگن واردات لوازم آرایشی چند میلیارد دلار است در کشور، این راسته یا نه؟ من تحقیق نکردم.
رهبر من میکرد. دو تا نکته: یکی اینکه اصلا در مورد چیزی که نمیدونه حرف عمومی میزنه، دوم اینکه اصلا درباره یک مسئله جزئی که به زندگی خصوصی مردم ربط داره دیگه تو اتاق خوابشون هم داره میره. آقا جان، ملت دوست دارن لاک بزنن، این به من چه ربطی داره آخه؟ بعدشم شما از زمان کوروش کبیر تا الان کدوم رهبر ایران رو میشناسید که در مورد لاک و لوازم آرایشی مردم نظر داده باشه؟ آخه از لحاظ اهمیت مسئله درباره کشورداری و سیاست داخله و خارجه عرض میکنم خدمتتون، شما یک رهبر خوب و بد به من نشون بده که تا ناخون مردم کار داشته باشه. حالا اگر فکر میکنید ایشون از بحث لاک قرار داستان رو به چه سمتی ببره، باید عرض کنم که لاک همانطور که میدانید همیشه در قدم بعدی به لایک تبدیل میشه.
من شنیدم که حالا بعضی ها شعر تو این فضای مجازی که خیلی رایج شده منتشر میکنن، اون وقت مثلا بعد میگه چند هزار لایک نسبت به این شعر چیز میکنن. اونا ارزش نداره، اون لایک یه نفر یه چیزی نوشته.
ملت میخندن، بله من به لایک میخندن یا به ارزش نداشتن لایک در ارزش گذاری خوب یا بد بودن شعر آن شاعر بدبخت که با هزار بدبختی فیلتر شکن استفاده کرده، اومده شعرش رو در فیسبوک استاتوس کرده مگر اینکه چند تا لایک بگیره، بعد شما میخندی؟
اونا ارزش نداره، اون لایک یه نفر یه چیزی نوشته
و ملت میخندند. اتفاقا دفعه قبلم که ایشون در باره لاک حرف میزدن هم ملت خندید.
نه من تحقیق نکردم.
یعنی ما شکر خدا در سایه این چند دهه باشکوه و پر از پیشرفت های دارام دارام دادادام دام دام انقدر جلو رفتیم، انقدر پیشرفت کردیم که وقتی رهبر مملکت ولایت فقیه در باره لاک حرف میزنه آقا حال میکنیم، میگه ای فر چقدر کوله یارو، همه هر هر قربونش برم، لای و قربونش برم، گوگلی بگلی چقدر نازه، چقدر نازه. میخندیم وقتی میگه لایک، این که لاک بود، وقتی میگه لایک هنوز جمله و صاحب جمله به اسمام نرسیده، همه میگن دمش گرم این رهبر ما چقدر باحاله، میگه لایک چون میگه لایک باحاله، میگه اینا لایک ارزش نیست. وای چقدر فهمیده، وای چقدر میفهمه. و واقعا این شبکه های اجتماعی چیپه آقا جون، این لایک های تو شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی مال آدم های چیپ و سبکه. چند تا لایک داره؟
چند تا لایک داره؟
چند تا لایک داره؟ ارزش نداره مرد حسابی. ارزش،
ارزش اونی که به شاعر و به شعر ارزش میده نظر صاحب نظره، کسی که اهل شعر باشه بفهمه شعر یعنی چه، مثلا شعر خوب یعنی چه، شعر بد یعنی چه. یعنی اونا ملاک خوبی شعر نیست.
نیست. پس متوجه شدیم که لایک ملاک خوبی و اینا نیست. یعنی در اصل لایک ملاک نیست. و خیلی جالب میشه که وقتی ایران مثلا فیسبوک آزاد شد، آیه زاکربرگ اگه فیسبوک آزاد شد یه گزینه ملاک کنار 60 لایک بذارین لطفاً تا پلتفرم برای منطقه بومی سازی بشه و آقا از خر شیطون بیاد پایین و فیسبوک را برای بقیه مثل تلگرام آزاد کنه. چون اتفاقاً با توجه به حضور گسترده و قوی و حرفه‌ای خود ایشون، خود آقا حضوری گسترده قوی و حرفه‌ای داره در فیسبوک و تمام شبکه‌های اجتماعی کوچیک، بزرگ، متوسط، ایشون یه تیم تمام وقت حرفه‌ای، من نمیگم برو نگاه کن آقا، با یه تیم تمام وقت حرفه‌ای داره تولید محتوا میکنه برای سوشال میدیا. راه رسیدن به نسل بعد از حسن دیگه ایشون اگر که آزاد کنه راحت تر میشه، تقیه هم نباید کرد، راحت. ولی علل حساب تا اون موقع باید عرض شود که صاحب نظران در فیسبوک نیستند و اگر بقیه آدم ها هم که حساب نیستند لاک بزنن و لایک بزنن ملاک نیستند. برای همینه که کلی پول خرج میشه که اکانت آقا آپ تو دیت بمونه. البته همونجور که واقفید این کار رهبری، این کار رهبری کار دیگه، خیلی کار اعصاب خورد کنیه، خیلی کارش زیاده، صبح تا شب اصلا خیلی زیاده. خلاصه رهبر این همه آدم باشی خیلی کاره، صبح ساعت 6 صبح بلند شد و 12 شب سگ دو بزن، خیلی این شما دو تا ایرانی بنداز با هم دیگه کار گروهی بکنن، نمیتونن بکنن. ایشو 80 میلیون داره رهبری میکنه، همه دارن سه شیفت دارن کار میکنه، این تنهایی داره این کار میکنه، برای به تنهایی. برای همین وقت نمیشه که ایشون بشینه مثلا لایک بشماره، وقت فکر نکنم بشه، احتمالا از یه جایی بهش میگن. البته ما فکر کردیم کی میتونه به ایشون خبر بده، مثلا فکر کردیم سردار وحید دور برشه بره خدمت ایشون بگه مثلا اماما تا الان پای پست شما 12850 تا لایک خورده، بگم آقای وحید هر یه ساعت یه بار وظیفه داشته باشه، شاید هم داره ما نمیدونیم، بره اونجا بگه آقا این الان در این ساعت شما اون حرفی که چقدر لایک داره. یا مثلا آقای حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفترشون وهمه زنگ بزنه بگه آقا به بچه‌ها گفتم اون پست راجع که گفتی که اون قطنامه ها اونا گفت اون قطنامه اونها قطنامه ها رو پاره کنن ما آتیش میزنیم، خیلی باحال بود، همه هم خودم شیر کردم هم به بچه‌ها گفتم شیر کنن. یا مثلا آقای رفسنجانی بلندش بیاد برای اینکه ثابت کنه هنوز با هم مثلا رفیقن، بیاد مثلا صادقانه تو چشاش نگاه کنه بگه که ببین این پستای تندی که میذاری لایک خورش همچین ملس نیست، یه ذره آرومتر برو ببین چه لایکی بزنن ملت ها. اینا رو که شاید اصلا این آقایون نیان بگن، ولی یه بار گفت نوه ها از کنترل خارج شدن چیکار کنیم.
بچه های ما اسم بازیکنان و ستاره های فوتبال دنیا رو نوه های بنده خیلی خوب بلدن، یکی یکی هم توی اسم اینا رو میارن، این طرفدار اینه اون طرفدار اونه، لباس نمیدونم فلان تیم فرنگی رو این میپوشه اون یکی، اما اسم مثلا فرض کنید که فلان دانشمند معاصر خودشون رو نمیشناسن.
بفرما دیگه تو بیت ایشون جریان اینجوریه، نوه ها یکی مسی اون یکی رونالدو، چپ و راست پستای اینا رو لایک میزنن به جای اینکه پستای دانشمند معاصر رو لایک بزنن. حالا اینا هیچی، من اسپایدرمن رو من کجای دلم بذارم، بتمن رو من کجای دلم بذارم.
مرد عنکبوتی رو بچه ایمان میشناسه، بتمن رو بچه ایمان میشناسه، 10 تا 20 تا فیلم درست کردن، این فیلم رو اونجا دیده، بعد که میبینه همون عروسکی که تو فیلم داشت کار میکرد تو مغازه است
به پدر مادرش میگه اینه برای من بخره.
یعنی الان حداقل یکی از نوه های آقا کلکسیون سوپر هیرو داره و اصلا تو خیابون مثلا با پدر مادرش داشته راه میرفته، از این بچه ها که دیدی هیچ چادر مامانم میکشن، میگن مثلا جلوی مغازه اسباب بازی تا میبینن اسپایدرمنو چادر مامانم هم میگه مامان من اینو میخوام، مامان شروع میکنن گره کردن. یکی از نوه های آقا این کاره بوده. قدیم اینجوری نبود که آقا، قدیم که اینجوری نبود. ما به جای فیسبوک بازی و لایک و ملاک یه قلدقل بازی میکردیم، قایم بوشک بازی میکردیم. ما در وقتهای فراغتم پدر برای من گلستان سعدی میخواند، منت خدای را عز و جل که تا
بازی بچه های ما اینا بود. ما اینا را آوردیم نشوندیم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارن نه تحرک روحی دارن و ذهنشون داره تسخیر شده به وسیله طرف مقابل. خب بیایید
طرف مقابل کیه؟ من نمیدونم طرف مقابل. شما نشوندی بچه ها رو پای اینترنت، شما نشوندی، شما که اصلا اون اول گفتی نکن نشین سانسور کردی. این بچه ها بنده خدا خودشون از هزار سوراخ سنبه فیلتر شکن فلان وی پی ان فلان گیر آوردن نشستن پای اینترنت. الان خود ایشون، خود آقا، به خاطر اینکه میدونه لایک چیه، لایک زدن یعنی چی، هپی فیس، انگری فیس، قلب و اینا چیه، رسمن ایشون قانون کمیته‌ای که خودش درست کرده رو دور زده و خودش این حکم قضایی داره. البته نه اینکه فکر کنید ایشون با این حرفا دارن مخالفت خودشون رو با داستان زندگی فیسبوکی و مجازی من و شما و نبهاش اعلام میکنن، نه، ایشون شورای فضای مجازی رو راه انداخته و تازه دو روز پس از ابلاغ حکم تشکیل شورا آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه گفت، نقل قول میکنم بنده، رهبر انقلاب فرموده بودند که اگر میتوانستم خودم مسئولیت این شورا، یعنی شورای عالی فضای مجازی را به عهده میگرفتم. البته ما مشخصا نمیدونستیم رئیس مجازی ایران شدن تهش چی میشه و اصلا این شغل، حالا ایشون باز رهبری رو ول کنه بره این شغل دیگر رو بگیره، این جای رشد داره نداره، مواجب چجوریه، چند روز مرخصی داره و از همه مهمتر این که رئیس این شورا بشی که چی بشه آخر، چی بشه آخرش، مثلا چی بشه. ما داشتیم به این چیز رو فکر میکردیم که رحیم‌پور عزقلی از گمراهی نجات داد و بحث امروز کرد.
امروز فضای مجازی کار هزار تا ارتش رو و بمباران رو داره انجام میده، چون وقتی که تو توانستی اونی که بهش میگن فضای مجازی، که بنده معتقدم فضای حقیقی اونه، بقیهش مجازیه، اونی که بهش میگن فضای مجازی، هر کس این فضای مجازی رو اشغال کرد، یعنی تونست بگه آقا معیار خوب و بد، درست و نادرست چیه و چرا، هر چه موفق‌تر، جذاب‌تر و تأثیرگذارتر، او عملاً سلطان جهان شده، سلطان دنیا شده.
او عملاً چی شده؟
او عملاً سلطان جهان شده، سلطان دنیا شده.
ته رئیس مجازی سلطان جهان شدنه؟ عجب استانی شد آقا. سلطان ایران بودن الان دیگه رضایتمندی جلب نمیکنه ظاهرن. بعد چجوری ایشون میخواد سلطان جهان بشه از طریق فضای مجازی، ولی مردم کشور خودش قانونن نمیتونن برن تو شبکه‌های اجتماعی آزادانه فعالیت کنن چون همه چی فیلتره؟ چجوری این قضیه؟ ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم گفته دشمن با استفاده از اینترنت بمب خطرناکی در خانه ها نصب کرده است. تلیگه دو حالت داره، یا اینکه بمب خطرناک در بیت خود رهبر هم نصب شده، یا اگر رهبر استفاده کنه باز کنکه، بقیه استفاده کنن بمبه، رهبر اگر تایید کند لایکه، ما لایک کنیم ملاک نیست، رهبر اگر بگه همه بخندن معیاره، ما اگه بگیم بخندن چناره، ایشون اگه بگه پخ ملاکه، ما بگیم پخ پلاکه. اگه رهبر روزی 20 تا پست تو تلگرام یا اینستاگرام بزنه کنده، ما اگه همین حرفامونو که الان داریم میزنیم در موردش تو فیسبوک بزنیم تنده. اگه ایشون قدم تو این لجنزار بذاره صراط مستقیمه، ما بذاریم صراط کجکیه. ایشون تو صراط مستقیم تند بره خوبه، ما بریم قبضش میاد دم خونه. بازم بگم
الیمین و الشمال مظله و طریق الوسطی الجاده. راه میانه یعنی راه مستقیم، راه جاده، راه مستقیم. اما در جاده خب افراد بعضی ها تندتر میرن، بعضی ها کندتر میرن. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست.
من نمیدونم آخرین باری که ایشون پشت فرمون نشستن کی بود. شما الان توی اتوبان خالی، اصلا هیچ کسی هم نیست، ماشینت هم مثلا پرشه باشه، میگن بگاز هر چقدر میتونی، باز بالاخره یه قانونی وجود داره آقا جون، یه آیین‌نامه‌ای وجود داره. اینجور نیست که هر کی هر چقدر خواست پاشه بذاره رو گاز بذاره بره. مثلا خب معلوم، شما اگه 300 کیلومتر در ساعت بری یا موتور میسوزونی یا میزنی به دیوار. شما همین دور بر خود نگاه کن، ببین چند نفر از همین کسانی که تو تیم خودتون بودن از اول انقلاب تا به حال زدن به دیوار، قُر شدن، دیگه تصادفی به حساب میان. ببین چند نفر قرازه شدن، هنوز دارن تو خط کار میکنن، مسافرکشی میکنن. بلجم اصلا در کشوری که این همه آمار تصادفات جاده‌ای بالاست، این هم توصیه شد که در صراط مستقیم بودید تند برید چیز بدی نیست. شما حالا خواستی برو تند گاز بده، تون برو، کی جرأت داره اصلا تو اتوبان جلو تو بگیره بگه آقای رهبر داری تون میرید؟ شما خودت تون میری، بعد میای میذاری استاتوس میکنی تو فیسبوک که نمیدونم آمریکا غلط میکند، دستش را قلم میکنیم، اگه یکی بزنن دوتا میزنیم. ما کارات این حرفا که شما میزنید لایک نمیزنیم به استاتوس شما، ولی من با همین چشمای خودم دیدم که یه عده به جای لایک قلب زدند. سردار باقرزاده مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعریف کرده، خاطره گفته روزی که آقا را، یعنی آقای خامنه‌ای را ترور کردند، مردم جلوی بیمارستان جمع شدند، عده‌ای میگفتند میخواهیم قلبمان را به آقا هدیه کنیم. الان به مدد این بمبی که دشمن تو خونه های ملت کار گذاشته، یعنی اینترنت، همون مردم به جای قلب واقعی محبتشون رو به شکل مجازی و به صورت قلب مجازی به شما ابراز میکنن، میان زیر پستتون قلب میزنن. شما اگه این همه برای خودت تو اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام، دیگه آزادی دیگه، من صبح الان به خود سلبریتی هستی دیگه همه رو گرفتی دیگه، خب فضا رو آزاد کن دیگه. الان اصلا شما میدونستی، یه فکت، شما میدونستی تو تلگرام از امیر تتلو بیشتر فن داری آقای خامنه ای؟ تتلو 205,000 تا فن داره، شما 390,000 تا، تقریبا داره میرسی به 400,000 تا تو تلگرام مرد حسابی. بیا بقیه فیسبوک و اینا رو آزاد کن، سلطان جهان چی؟ والله به خدا از امیر تتلو بیشتر فن داره.
منو دیدی تازگی ها، one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair. She's so sweet with her.
رسیم به حرف آخر این هفته. اما حرف آخر این هفته ما درباره اظهارات هفته گذشته آقای روحانی درباره قوه قضاییه است که به گفته ایشون باید بی‌طرف، عالم و کارآمد در زمینه مبارزه با مجرمان و ایجاد عدل و داد باشه. البته آقای روحانی هر وقت ازشون در مورد پرونده‌های قضایی و زندان و دستگیری و بستن مطبوعات و چیزهای دیگه می‌پرسن، میگن که قوه قضاییه در ایران مستقله، که البته اسمن و رسمن باید مستقل باشه، اما انقدر قوه قضاییه ما دیگه شورشو در آورده، انقدر قوه قضاییه سیاسی عمل میکنه و به جای ایجاد عدل و داد فکر چزوندن مخالفان سیاسی، انقدر بین اون تهمت زده، انقدر دادگاه نمایشی و اعترافات اجباری گرفته پخش کرده، انقدر چپ و راست حکم اعدام صادر کرده که عملا قوه قضاییه رو تبدیل به یکی از سیاسی ترین نهادهای کشور کرده. و وقتی قوه قضاییه یا دستگاه ستاندن عدل و داد سیاسی بشه، دیگه وای به روزی که بگندد نمک. آقای روحانی در همین سخنرانیشون برای مثال مثلا پرسیدند که بالاخره تکلیف کسانی که به سفارت انگلیس حمله کردند چی شد؟ قوه قضاییه چجوری باشون برخورد کرد؟ پرسیدند افرادی که منوال مردم به تاراج و یغما بردن کجان؟ چه کسانی برنامه‌ریزی کردن؟ چطور این پولا در اختیار افراد قرار گرفته و اینکه چرا این پرونده ها ختم نمیشه؟ البته اینکه گفتن مردم باید احساس کنن که به حقوق عمومی و آزادی اونها احترام گذاشته میشه، که البته اگر میشد که آقای روحانی این حرفا رو نمی‌زدن. در نهایت هر کسی جای آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود بعد از شنیدن این حرفا باید همینجوری مثل یخ آب میشه میرفت تو زمین و کمک میکرد به آبیاری و رویش گلها در زمین. ولی آقای لاریجانی اصولا یک احساس خود بزرگ بینی و حاضر جوابی خاصی دارن ایشون که تا صبح مثلا آقای روحانی سند و مدرک جور میکرد و مثلا جلوش میذاش که آقا این دستگاهی که درست کردی والا به خدا به دین به مذهب بیطرف نیست، به آزادی مردم احترام نمیذاره، در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی نیست و موارد دیگر و دیگر، باز شاخ شمشاد ایشون میومد بیرون حمله میکرد به گوینده سخن به جای جوابگویی. آقای روحانی این حرفا رو چند روز بعد از حرفای جنجال برانگیز آقای ناطق نوری زد که در مصاحبه گفت در 37 سال گذشته در بسیار از مسائل سیر قهقرایی داشته ایم و با این وضعیت نمیتوانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم، و دیگر اینکه با چنین شرایطی مردم میگویند همه اینها خرابند. اینها رو آقای ناطق نوری گفتند که رئیس مجلس بودند در این مملکت، رئیس بازرسی بیت رهبری بودند و هستند در این مملکت. آقای لاریجانی در جواب آقای ناطق گفت که آقا شما به اپوزیسیون پیوسته، فکرشو بکنه شما، مملکت الان جوری شده که ناطق نوری شده اپوزیسیون، یعنی ایران زمین از اپوزیسیون های مثل سلطنت طلب و مجاهد و سبز و سفید و قرمز و این طلب و اون طلب حالا رسیده به ناطق نوری. حرف آخر این هفته اما ملت در مورد وضعیت نابسامانی است که صادق لاریجانی در مخروبه قوه قضاییه درست کرده، که حتی خودی ترین آدم های نظام هم میگن آقا دیگه با شورش در آوردی، اصلا خودت شدی احمدی نژاد جدید تو قوه قضاییه، مگه میشه شما مسئول ستاندن عدل و داد باشی و بعد اکثرت مردم از دست شما بنالند؟ نه مردم راضین، نه مسئولین، نه کارگرا، نه دانشجو، نه روزنامه‌نگارا، زنان، مردان، پیر، جوان، هیچ کس. این حرفایی هم که آقای روحانی یا آقای ناطق زدند، اینا علم غیب نداشتن، همه میدونن اینا رو، فقط الان دیگه اینقدر بخور بخور و فیش حقوقی و اینا زیاد شده، اینقدر برخورد سیاسی زیاد شده، اینقدر احکام غیر عادلانه زیاد شده که عملاً چرخ کار مملکت داره پنچر میچرخه. یعنی اگه فکر میکنید داره میچرخه، یه ذره برین جلو دقیق‌تر نگاه کنید میبینید پنچره. هر کسی رو الان شما از مسئول و غیر مسئول دستوش بذاری توی مملکت که یه موقعی به پول و ثروت این مردم دسترسی داشته، تا ته اون پولو در نیاورده ول نکرده، یه جوری شده که الان رسماً راه و رسم پولدار شدن یکیش هم اینه که یه سمتی در فلان آبدارخونه فلان وزارتخونه داشته باشی، از اونجا شما بگی برو بالا، به وزیر که برسه خدا به داد مردم برسه. برای همینه که این حرف آقای ناطق که میگه مردم میگویند که همه اینها خرابند، حرف درستیه. من تو زندگی می جاخ فکر نمی کردم یه وقت ناطق نوری چیزی بگی، من میگم این حرف درستیه. حالا آقای لاریجانی شما برو بگو مثلا ناطق اپوزیسیونه، نه روحانی اپوزیسیونه، اصلا همه بد، شما خوبی که عدلیه کشور تبدیل کردی به وزارت داخله، از ترازوی عدالت خانه بهره‌وری سیاسی میکنی. آجان شما اصلا چرا رفتی اونجا سیاسی کاری تو قوه قضاییه؟ بیا بیرون برای خود یه حزب سیاسی بزن. البته اگه از من میپرسی با وضعیت حال حاضر مملکت حزب سیاسی نمیصرفه، بیا برو یه شرکت صرافی بزن، یا اصلا برو کیش یه پاساژ باز کن تو همین زمینای برادرت آقا جواد، اینجوری به خدا به دین به مذهب شرفش بیشتره. ول کن بذار عدل بیفته دست دادگستر.
Aman gazeteci
شنوندگان عزیز، شما برنامه پنجعصر رو گوش دادید که هر پنجشنبه 5 دقیقه بعد از پنجعصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، پخش میشه. محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. تا هفته دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باشید.